الا یه مورد و اونم بحث حمایت معافیت مالیاتیه. ببینید شما دنبال دانش بنیان میایید برای اینکه از حمایت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده بکنید، که خب این حمایت‌ها همه در سایت قرار داده شده، میتونید ببینید خیلی خوب توضیح داده شده، تشریح شده. یکی از این حمایت‌ها دقت بیشتری روش انجام شده و به دلایلی کارگروه براش یک تفکیکی قائل شده که اون حمایت معافیت مالیاتی هستش، که این حمایت فقط به شرکت‌های نوع یک داده میشه، یعنی تولیدی نوع یک و نوپای نوع یک، ولی به شرکت‌های نوع دو معافیت مالیاتی داده نمیشه. اما در بقیه حمایت‌ها اینا کاملا مشابه هم دیگه و هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن.
خب آقای دکتر جعفری، ما تسهیلات متنوعی رو در نظام‌نامه‌ها و ساختارهای حمایتی و مشارکتی از شرکت‌های دانش بنیان ما می‌شنویم. چقدر این تسهیلات فی‌الواقع تعلق می‌گیره؟ تسهیلاتی که به هر حال بنده ابتدای عرضم اعلام کردم، تسهیلات ملکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، آیا واقعاً اینا ارائه میشه یا نه گزینشی ارائه میشه؟ همونطور که آقای دکتر رفتاری هم یکی از دغدغه‌هاشون بود توزیع همگن و هدفمند، شاید این موضوع یک تراز خوبی باشه برای که ما تو بسای حمایت و تشویق خودمون به این موضوع توجه کنیم. از شما میشنویم.
بله، عرضم به حضور شما که ببینید من یه توضیح عرض میکنم. ببینید سازمان فضای کشور الان یه اکوسیستم بسیار خوبی رو، ببین اندازه کشور داریم صحبت میکنیم نه انتظار ما یا اون که تو دنیا اتفاق، الان ایجاد کرده. یه بخش زیادی از استارتاپ های فضایی کشور رو داره پروژهاشو خورد میکنه به اینا میده، ما در واقع باشون همکاری جدی داریم. یا وزارت جهاد کشاورزی الان اومده پارک جامعه، در واقع پارک های علم و فناوری، یه پارک جامعه ایجاد کرد. خب و حمایت‌های جدی الان تو وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های دانش بنیان انجام میشه، ما هم باشون همکاری بسیار گسترده‌ای داریم. اما مثلا شما دستگاه‌های دیگه، علارغم اینکه پارسال سال دانش بنیان هم بود، می‌بینی که اینا هیچ اکشن یا یک حساسیتی به موضوع ندارن. بنابراین عرض بنده اینه که ما تو کتابچه‌ها و تو قوانین و تو اون چیزی که نوشته شده با اونی که اجرا میشه، مثلا ما بگیم 15% اون داره اتفاق میفته، دستگاه های خاصی توجه، مثلا سازمان محیط زیست واقعا دانش بنیان ها خوب توش نفوذ کردن. ما الان 3 ساله 4 ساله با سازمان محیط زیست کشور داریم همکاری
این
میکنیم.
ورود نتیجه
فناوری رو توی دستگاه اجرایی یا توی حوزه ای از فعالیت، مثلا این کشاورزی، محیط زیست، آب، برق، جای مختلف، این نیازمند به تلاش بسیار سنگین از اون مجموعه دانش بنیان داره. یعنی شما باید اینا رو متقاعد کنی، جلسات متعدد، بارها شما میبینی که من پشت در بزن.
یعنی نیاز سنجی کنی و نیاززایی کنی.
بله، یعنی نه، اون نیازی که اونا دارن شما خودتو به اینا بقبولونی. ببین یک سال ما پشت در وزارت نیرو تو رده‌های مختلف بودیم تا بگیم ما تو موضوع بهره‌وری آب ما یک بسته فناوری داریم.
بله.
که این بسته مثلا میتونه 30% مصرف آب تو کشور کاهش بده، ولی یک سال زمان بود.
نظر آقای دکتر رفتاری هم در این رابطه بشه. بله. آقای دکتر رفتاری، آقای دکتر جعفری در رابطه با اینکه میباید شرکت‌های دانش بنیان تلاش بیش از پیش داشته باشن برای اینکه توانمندیشون رو معرفی کنن و به اونم تضمین اقدام بدن، تضمین عملکرد بدن، درست آقای؟ بله. جعفری؟ بله. نظر شما رو در این رابطه بشنوید.
ببینید یه بحثی از ماهیتی ما نگاه میکنیم، ما میگیم آقا
یک ضمانت اجرایی یکم مشکله.
ببین یه بحث این است که آقا میگن آقا مثلا کسی که دانش بنیان داره محصول یا خدمت تولید میکنه، آیا باید کار بازاریابی رو خودش انجام بده؟ نه، ما به این اعتقاد نداریم. ما میگیم منتالیتی این اکوسیستم برای بازاریابی نیست، برای ساخت خدمت یا محصوله. حالا دو تا فهمودم، مثلا تو صنعت آب که من کار کردم مقدار روش، میگم سران مصرف ایرانی 250 لیتر در روزه.
بله.
خب این بسته ای که دکتران تو جعفری گفتن، خب اینا میدونن که الان شرکت های آب و پاسداری کشور 105 خودشون گفته اعلام کردن 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داره، اینا وحشتناکه. خب که خیلی بحران برای صنعت آب، برای حیات ترین نیاز جامعه ما. خب اگه این بسته واقعا میتونه 30% ضرب جوی کنه، چرا باید اینقدر تعلل باشه؟ شما اگه مثلا تو یه ساختمون تجهیزات شیرالات به کار بگیره، خودکار مصرف آب بیاره پایین، یا مثلا بتونه سیکل تصفیه آب داشته باشه، اون مثلا آب مصرفی نباید شور. خب چرا نباید با این سرعت انجام بشه؟ این که راحت ترین کار هست که میتونه انجام بشه. خب شما کافیه یه نظامنامه هست، یه معروف رگولیشن، یه مقرراته که شما میتونه بذارید بیا آقا سن ساخت از این در صورتی به شما پایان کار میدیم، در صورتی به شما نظام مهندسی شما تایید میکنه که از این پکیج های فرآوری بریم مثلا بحث سرپوشی آب استفاده کنید.
بله.
اون تو شما استاندارد دارین یا سقف اون نمیدونم چی و طراحی اینا همین عدد میدونم که آهن مثلا فلان باشه، بتون فلان باشه.
حکمرانی شرکت دانش بنیان در سازه دولتی ما به چه صورت آقای دکتر؟ شما برای متخصص موضوع حکمرانی هستید.
افتراق گپ هست بین این بحث بین بخش دولتی تو بحث. یکی این که من اولین نگاهی که دارم میگم که اگه شما استارتاپ هستید و دانش بنیان هستید حتما باید نگاه جهانی داشته باشید ولی بومی عمل کنید. ببینید این شعار ماست، ما میگیم که ما بهش اعتقاد داریم. من مثال میزنم که چرا این اتفاق افتاده و چرا ما چقدر مواسیب دیدیم از اینکه این نگاه رو نداشتیم. ببینید شرکت ترک تلکوم یه مدیر داشته تو اروپا کار کرده، میاد میشه مدیر ترک تلکوم، یک سوم توانایی شرکت مخابرات ما رو داره، یه محصول درست میکنه اپلیکیشن به 166 کشور دنیا میفروشه چون طرف دید جهانی داره. ها شما اول مارکت هم دارید، کلی اپلیکیشن شما اونجا دارید که هزینه هم شده ولی بلا استفاده است. شما چند بار رفتید چیزی رو دانلود کنید از این فضا؟ ببینید که تولید شده، محصولم داریم ولی مارکت محور نگاه نکردیم. مشکل این که ما تو استارتاپ داریم بعضی اینه که اینا مارکت محور نیستن، سواد مالیشون بسیار پایینه یا اصلا ندارن. میشه مگه شما چون به شرکت دانش بنیان یا استارتاپ بدین سواد مالیشون نداشته باشید؟ من مثال بزنم، متوسط سواد
سپاسگزارم آقای دکتر رفتاری، من از شما اجازه میخوام ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر امیررضا ادیب آذر، مدیر تجاری سازی پژوهشگاه رویان، که داخل جلسه خارج شدن با ایشون گفتگو داشته باشیم تا معطل نشن. آقای دکتر ادیب آذر سلام.
سلام علیکم.
به گفتگوی علمی خوش اومدید. متشکرم، سپاسگزارم. آقای ادیب آذر، در رابطه با بررسی وضعیت تسهیلات اعطای به شرکت‌های دانش‌بنیان که محور اصلی گفتگوی ما هست صحبت می‌کنیم، نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
این اقدام مبارکیه اگر در حقیقت فرآیندهای اداری و ارزیابیش کوتاه‌تر بشه، مؤثرتر و اثربخش‌تر هست. ضمن اینکه در حال شرکت‌هایی که در حقیقت تونستن از این تسهیلات استفاده بکنن، بالاخره تونستن بخشی از مشکلاتشون رو پوشش بدن. و البته مسئله مهمتر واقعا کنترل تورم هست، یعنی تسهیلات با نرخ بهره پایین کمک کننده و مؤثر هست. اما به هر حال برای یه شرکت دانش بنیان که مجموعه نوپا هست، تعهداتی که ایجاد میشه با این نرخ تورمی که هست به اصطلاح سررسیدش وقتی برسه، باز پرداختش باز هم مشکل هست.
بله.
و به هر حال این فضای بسته ای که به لحاظ به اصطلاح اقتصادی وجود داره، یعنی تحریم هایی که هست.
بله.
اگر که شرکت دانش بنیان معمولا محصولات های تک تولید میکنن، اگر دسترسی به بازار خارجی داشته باشن خیلی بهتر میتونن رشد کنن.
سپاسگزارم. دسترسی به بازارهای خارجی شاید یکی از موضوعات بسیار مهمی باشه که شرکت‌های دانش بنیان در پی اون هستن و این تسهیلات اعطای به این شرکت‌ها باعث میشه که این چرخه سریع‌تر هم رشد کنه هم توسعه پیدا کنه. آقای دکتر ادیب آذر، در این رابطه بیشتر از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید الان در حقیقت تو فرآیند تولید محصولات دانش بنیان تو حوزه سلامت، الان مثلا مواردی که ما خودمون درگیر بودیم و حال کاری بودی که انجام شده، بحثای نظارتی چون مطرح هست و به حرف هم هست، فرایندهاش زمان بر هست و این
بله.
با توجه به هزینه فرصتی که زمان داره تو کشور ما،
بله.
کار رو برای شرکت های دانش بنیان که بنیان مالی ضعیفی دارن، یعنی یک در حقیقت شرکت مثلا ریشه داری نیستن که فروش قابل توجهی داشته باشن،
بله.
معمولاً هسته پژوهشی هم که تبدیلشون هم به شرکت دانش بنیان، اینها براشون خیلی سخت میشه وقتی که در حقیقت بخواند به اصطلاح تراز مالیشون رو بالانس بکنن و بتونن رقابت پذیر باشن تو عرصه‌هایی که وارد شدن. بعد این بحث‌های نظارتی معمولا مثلا تغییر مسئولیت‌ها لبیه ها عوض میشه و شما باید برمیگردید به نقطه سر خط.
بله.
و اینها همش هزینه است تو بازار، در حقیقت از نظر اقتصادی قابل قبول نیست. مثلا ما یه محصولی رو اینجا با لطف خدا و همت همکارای عزیزمون دیولوب کردیم
محصولی
هست برای نگهداری بافت پیوندی، خب این محصول کاملا از خارج وارد میشه و کسی اینجا تولید نمیکنه داخل کشور. با اینکه افرادی که در تیم این کار بودن افرادی بودن که کاملا با مجموعه غذا و دارو آشنا بودن و آدم های مسلطی بودند، اما به دلیل تغییر مثلا مدیریت ها، تغییر فرایند ها و بعد مثلا رفتن افراد، آمدن افراد جدید، کاری که فکر میکردیم مثلا تو یک سال میتونیم انجام بدیم واقعا بیش از الان بیش از سه سال و نیم هست درگیرش هستیم تا تونستیم اولین بچه در حقیقت بچه‌مون رو برای کارآزمایی بالینی به لطف خدا تو اصفهان ماه تولید بکنیم و این خب از نظر منطق اقتصادی قابل دفاع نیست. یعنی رگولیشن بحث مهمی هست، اما اگر بخواد محصولی رقابت پذیر باشه و اونم از داخل شرکت دانش بنیان در بیاد، این مثلا به جای یک سال سه سال طول کشیدن واقعا اون شرکت رو با مشکلات سختی از نظر بقا روبرو میکنه.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون آقای دکتر امیررضا ادیب‌آذر. علی‌رغم محدودیت زمانی و ترافیک کاری که داشتید به برنامه ما لطف کردید و ما رو همراهی کردین آقای دکتر. سپاسگزارم از نکات ارزشمندتون که در برنامه ما اعلام فرمودین. از محضرتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر رفتاری، من عذرخواهی میکنم، شما صحبت میکردین با توجه به ارتباطی که برقرار شد، بنده از شما عذرخواهی میکنم که فرمایشتون رو قطع کردم.
بله، من خدمتتون گفتم که بحث اینه که ما باید تکلیف بخش مارکت و بازاریابی و بازارداری و بازارسازی رو باید مشخص کنیم توی اکوسیستم استارتاپیمون. ما انتظار داریم که بازاری که میخواد مثلا این محصول یا خدمات ایجاد بفروشه باروف توسط خود تا بره مثلا بازاریابی بشه و باروف مراف اون فرآیند مارکتینگ انجام بشه یا نه. ما اصلا میان تو اکوسیستم تعریف میکنیم این فضا رو.
بله.
ما اصلا استارتاپی داریم که اصلا کارشون مارکتینگ، این مهمه که شما مثلا اینو انجام بدید. شما بالاخره این اکوسیستم نقصهای زیاده داره، بسیار از مؤلفات دیده نشده یا سر جای خودش نیست. یعنی ما با اون استانداردی که مثلا داریم میبینیم تو جهان هست، اینجا اون رو نداریم. بگه دیگه هم که من اکثر استارتاپ رو دیدم نگاهشون به داخله، مثلا برم یک محصول تولید کنم با یه وزارتخونه و تمام. یعنی این دیگه فراتر از این بازارشو نمیبینه، این یعنی اغنا میشه با این. این نشون میده که طرف بازار رو خوب نمیشناسه. یعنی به همین که بتونه حالا تا حدی مثلا از سنجای مالی بره و بروفی محصول بپوشه، اغنا میشه.
بله.
در صورتی که شما وقتی که میگه استارتاپ، شما کل جریان بازار جهانی رو میتونه تحت تاثیر قرار بدید. خدمتتون مثال زدم.
بله.
یه شرکت ترک تلکوم ترکیه. بله. آسیایی این محصول ترک تولید میکنه، در 166 کشور میفروشه.
نظر آقای جعفری در این رابطه بشنویم. آقای دکتر جعفری.
بله.
هزینه فرصتی که آقای دکتر ادیب‌آذر اشاره کردن و فرایندهای ارزیابی که زمانبر هم هست، ولی خب به هر حال باید نظام‌نامه‌ای باشه دیگه برای شرکت‌های دانش‌بنیان.
ببینید، یه نکته‌ای که خیلی مهمه رقابت مجموعه‌های خصوصی یا دولتی با دانش‌بنیان است. ببینید، تمام وزارت‌خونه‌ها مرکز تحقیقات دارن با هزینه‌های بالاخره دولتی و اگه شکست بخوره دوباره حمایت میشه. همینجوری مجموعه رویان یکی از این مجموعه هاست که شما الان شون رو صحبه کردی.
بله.
و خیلی ها جهات دانشگاه اعتبار دارن. ببینید، ما میایم همون وزارت نیرو مثال بزنم، یک سال داریم تلاش میکنیم، در این حال من باید یک قدرت رقابتی داشت باشم با مؤسسه تحقیقات وزارت نیرو.
مد.
یعنی من باید خیلی بزرگ باشم که بتونم با اون رقابت کنم. این کارهای پیچیده ایه. این مسئله رو شما جاهای مختلف میبینید. یا مثلا یه جایی، حالا اسم نمیارم، از ما خواسته که آقا بله، شما که میگی این کارو میتونی بکنی، برو بسازش، برو اینو تولید کن. خب حالا تولید این مستلزم هزینه هاییه که واقعا من انتظار دارم تو پولش رو دیگه من تولید کنم. بله. اینا مسئله خیلی واقعا مصیبه. ولی من بیشتر دوست دارم روشنی ها رو نگاه کنم، یه ذره تاریکی ها رو، یعنی شخصیت هم اینجوریه، یه ذره تاریکی ها فاصله میگیرم. یه چیزی که الان حمایت های خیلی خوبی که معاونت علمی و صندوق نوآوری میکنه، من به این نگاه میکنم.
امیدوار کننده است.
بله، ما با همین زنده ایم. عرض میکنم ما تو 5 رشته تخصصی های تک، یعنی لبه تکنولوژی داریم کار میکنیم. توش مصنوعی، تو سنجش از دور، تو فناوری‌های کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ، توی حوزه‌های بسیار هایتک تو دنیا داریم رقابت میکنیم. در این حال این مشکلات پای ما رو میگیره، یعنی شما از عوض اینکه نظام کشور دستتو بگیره،
بله،
پاتو میگیره. دو تا نهاد تو کشور و دو تا سازمانه که ما ازشون خیلی راضییم، یکی معاونت علمی و صندوق نوآوری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان فضایی،
بله،
محیط زیست. اینا واقعا خوب با دانش بنیان عطا کردن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر جعفری. به هر حال در هر مسیر دشواری‌هایی هست و مصائبی که امیدوارم که ما این مصائب رو هرچه سریع‌تر پشت سر بگذاریم. و خب یقینا هم اتفاقای خوبی افتاده، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما تونستیم که به هر حال در برخی از رشته‌ها همپای کشور قدرتمند فی‌الواقع قدم بزنیم و شاید هم تهدیدی بر بازار اونها باشیم و بتونیم یک رقیب خوبی باشیم ما تو بازار. آقای رفتاری گرانقدر، از شما بشنویم راهبردتون رو.
ببینید، من یک فرمول دارم برای، یک مدل دارم برای حل این چالش. ببینید، آرنده گرونه، یعنی مال بخش خصوصی نظر من نیست، خب چون هم هزینه بره هم زمان بره. ما میتونیم تقسیم کار کنیم. یک بحث شما خلق نوآوری دارید، ما میگیم سی ان آی کریشن اند اینویشن. یک آرندی دارید، ریسرچ اند دیولپمنت،
تحقیق و توسعه.
آره، ما اگه بگیم بخول بقول همون شورای جعفری، بخشای دولتی خب بقول حالا منابع دارن، بقول پایدارن، مکانیزم دارن، اینو بیان کار آرندی رو تو با همون گفتم تمرکز و ماموریت گرا انجام بدن، نتایجونی در اختیار بخشای خصوصی قرار بدن که میخوان برن محصول خلق نوآوری کنن.
بله
دیگه، برسن آید مجموعه های جعفری دیگه هزینه برای آرندی متصور نیست، شاید هزینه‌اش به بالاترین حد ممکن برسه. چه که الان خیلی از مجموعه تو دنیا اومدن چیکار کردن، آرندیاشونو برون سپاری میکنن، ولی خلق نوآوری خودشون دارن. مثلا توی تو من خودم میتونم مثلا بیام برم یک مجموعه پکیج تحقیقاتی از بی ام و بخرم، چرا برم 30 میلیارد دلار هزینه کنم؟ من اینو به 10 میلیارد دلار میخرم، ولی میام روی چی محصول چی مانو میکنم، رو نوآوریش من خصوصا ژاپن مانو میکنم. اینه که ما ببینیم تقسیم کارم به این شکل داشته باشیم، چون من واقعا میترسم از اینکه مثلا بخش خصوصی ما برن توی بخشی که واقعا کار هارد ورک، کار سخت.
در رابطه با تسهیلات اعطای چی؟
تسهیل اعطایی برای بخشای آرندی یا برای سیان، برای خلق نوآوری منظورتون؟
برای هر دو حوزه، نهادهایی که به هر حال خط مشغول این موضوع هستن.
این من موافقم هستم که بحث‌های بودجه مثل صندوق نوآوری بیاد بره تو بحث تحقیق و توسعه صرف بشه، بیشتر تو بحث محصول و خلق نوآوری باشه که بیشتر بخش خصوصی مدند نظر هستن، چون بخشی داره که بحث آرندی رو به صورت بسیط و عمیق انجام میدن، بودجه دولتی دارن، هر مرکزشون به قول آقای دکتر دارن، مرکزی اونچنان دارن انجام میدن، چون اونجا هزینه زیادی نه تنها اینجا تو دنیا هست. اصلا شما میدونید یکی از دلایلی که اپل شد به خاطر این بود، آرندی بود که نوکیا درش گرفتار شده بود، شرکت های جی اس ام اروپا تو باتلاق آرندی افتاده بودن،
نتونستن از فرصت استفاده کنن،
فرصت استفاده کرد، خلق نوآوری کرد، حتی کپی کرد، خب تونست محصول بده تو بازار، بتونست اینا رو بایپاس
کنه. پس موضوع زمان خیلی مهمه،
زمان به هزینه های بنگفته که داره. حتی در یک دوره که آقای فکر کنم شیراک بود، آقای میتونه شیراک بود، اومد رفت اعانه جمع میکرد به شرکت های مخابراتی، کار اینا دیگه کم آوردن، بیم بریم کمک بلا عوض بهشون بدیم، اینکه ممکن تمام سازی کمک بلا عوض اینو میدادن، چون پیشتازای فناینده دیگه بحث اقتصادی مطرح نبود. پس میگم که تو آرندی هر چه شرکت های خصوصی ما کمتر وارد بشن، بتونن این پکیج ها رو بخرن از بخش دولتی، این خیلی بهتره. ما تقسیم کار کنیم، میگم آقا این کارهای سنگین آرندی رو بیشتر بخش دولتی انجام بدن، چون که هم ادبیاتش رو دارن، هم منابعش رو دارن، هم نیروش رو دارن، هم زمانش رو دارن، هم امکانش رو دارن. ولی وقتی خلق و نوآوری میشه، چون احتیاج به خلاقیت و نوآوری است که این در بخش خصوصی بیشتر پیدا میشه، خب بدیم به این بخش انجام بشه.
آقای دکتر یک دقیقه کلام پایانی رو از شما بشنویم.
ببینید، من در مجموع یک نگاه خوبی دارم، میگم فاز یک انجام شده، الان رقم همه کم و کاستی،
بله،
یا مثلا افت و خیزا
یا روشن شده،
بله، این خوبه تا این،
بله، به قول آقای جعفری.
حالا از اینجا بعد ما به شکل بدیم، ما یه مدل داشته باشیم برای این بحثامون، چون بدون مدل ما نمیتونیم وارد بازار منطقی و جهانی،
دولت، مجلس، نهادهایی که مسئول این کار هستن،
مثلا میخوایم بیم ما در 5 تا حوزه کلیدی مثلا دیجیتال، نانو، بحثای مثلا مثلا سلامت وارد بشیم، تو این 5 تا مثلا خدمات هم باز اونجا شاخه بشه، اینجا ما که رقیب نداریم یا کم رقیبه،
بله،
نمیتونیم رقابت کنیم، مزیت محوری داریم. ببینید مزیت رقابتی، آقای دکتر گفتن که بله، میگن که آقاش مزیت رقابتی چی؟ میگه تو بتونی مزیت نسبی تو 5 سال حفظ،
بله،
کنی، بتونی مثلا 50% بازارم دست بیاری، خب،
بله،
ما بتونیم این سم بریم که بتونیم تو این بخش وارد بشیم. همون خیلی کشورها رفتن، خیلی کشورهایی که حتی از ما سطح پایین‌تری داشتن رفتن سراغ این، ما اینجا مزیت داریم، همین نقطه وارد میشم، همونجا رو توسعه میدم بخشمون. و موفق شدن.
متشکرم آقای دکتر رفتاری، سپاسگزارم از توضیحاتتون و کلام پایانی آقای دکتر جعفری رو میشنویم.
ببینید، ما همیشه امیدواریم، یعنی باید امیدوار باشیم.
بله،
ما خب بالاخره من خارج از کشورم، دکترا خوندم، فورسانس خوندم، اون دنیا رو میشناسم.
درست باشه.
اینجا هم ما یه حرکتی رو شروع کردیم، منتها اگر این حرکت تو بردار زمان، همونطور اشاره فرمودن، یعنی بردار زمان خیلی مهمه، اگر از زمان ما عقب بیفتیم، تو همینم هم که الان ما مزیت نسبی داریم، یعنی تو این 5-6 تا مثلا حالا 10 تا 20 تا فناوری که تو دنیا داریم رقابت میکنیم و ما جز اول یا دوم یا سوم هستیم، از اینم میافتیم پایین. الان متاسفانه مهاجرت نخبگان که حالا دیگه من تو شریف هستیم دیگه، واقعا شرط پیچیده ای ما داریم، اونا واقعا تور بزرگی رو پن کردن.
بله.
لذا من ضمن این که تشکر میکنم واقعا از سازوکارهایی که تو کشور تو حوزه دانش‌بنیان ایجاد شده، معاونت علمی، صندوق نوآوری، بعضی از دستگاه‌ها، ولی در این حال درخواستم از اینا اینه که سرعت بدن به این فرایند، زمان رو در نظر بگیرن، یعنی هر اقدام میخوان بکنن او بردار زمان رو کنارش بذارن، هر دستور کاری دارن زمان هم درش در نظر بگیرن. یه مورد بگم، قبل از سال، دو ماه قبل از سال، صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی کرد تعدادی از شرکت ها رو 1 میلیارد تومان برای توسعه تولید بده. خب
بله.
اولا این زمان خیلی طولانی شد، بعد اومدن معرفی کردن ما رو به بانک ها، بانک ها گفتن ما اصلا منابعی نداریم که بدیم، برید 4 ماه دیگه.
آقای دکتر 30 ثانیه خدمتتون هست.
ببین این نکته اینه که اون بخواد حمایت کنه،
بله،
ولی خب اون بر اون میاد، این زمان تعریف نشد. لذا من به نظرم یه آیتمی به نام زمان باید تو این مسئله در نظر گرفته بشه و به اون به شدت دقت کنیم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از حضور و همراهی هر دو بزرگوار که در این برنامه ما را همراهی کردین، جناب آقای دکتر جعفری و جناب آقای دکتر رفتاری. از هر دو بزرگوار خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همکارانم در این مجموعه آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هست، و شماره پیامکی اختصاصی برنامه 301035 که نظراتتون رو از طریق این شماره پیامک به ما اعلام بفرمایید. سپاسگزار مجدد از همه عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآن.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم، دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم.
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیرویه.
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کس اندر جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید که از شما صدا میکنم اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده ها مشکل تأمین مسکنه، چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چون این توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودن. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقمند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
در لحظات پایانی بخش دوم برنامه ها از شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگری که باز هم انشالله در خدمتتون باشیم.